درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 22 شهریور هست، مقارن با 13 سپتامبر 2025 میلادی و این هم 106مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. این گزارش اپوزیتی مختص رهبر فرسودگانه، سخنرانی که دو سه روز پیش برای به اصطلاح اعضای دولت یا مسئولین ما نفهمیدیم بالاخره، چون تو بین حالا عکس‌ها رو با هم دیگه اول بررسی می‌کنیم، یه نگاهی به عکس‌ها می‌ندازیم، چون فقط اعضای دولت و هیئت دولت نبودن، ولی تو همون حسینیه پشت خونه رهبر فرسودگان برگزار شد، پشت بیت ضحاک، یعنی توی بیت ضحاک است. ولی چون معمولا اون دیدار با اعضای هیئت دولت توی اتاق کوچولوتری برگزار میشد که همینجوری صندلی چیده بودن و اعضای هیئت دولت هم دورش میشستن، ولی این بار تو همون حسینیه برگزار شد و دوزان مرتب رهبر فرسودگان هم روی سکو بود، ولی مسئولین دیگه چارزان دوزانو به شکل تکیه ها و روزی خونه ها رو زمین نشونده بودن، رو صندلی بودن و ولی همشون دولتی نبودن، یه سری آدمای دیگه هم توشون بودن که بعضیشون اصلا من نمیشناختم کی بودن، ولی همه دولتی نبودن. حالا با هم دیگه عکس‌ها رو اول بررسی میکنیم و بعدم سخنان خود رهبر فرسودگان رو بررسی میکنیم. یه نکاتی توش داشت قابل بررسی بود، البته بیشتر برای ثبت در تاریخ من این کارو میکنم، ولی یعنی میخوام بگم که واقعا دیگه این تموم شده رهبر فرسودگان، ولی به هر حال چند تا نکته ای بود که میتونه به ما یک مثل یک به قول اینجا یه هدز اپ بده، یه هینت یا یک سرنخی به اون بده که در آینده ممکن چه اتفاقی بیفته. میشه اینجوری بهش نگاه کرد. حال اول عکس‌ها رو بررسی میکنیم. خب این عکس اول علی لاریجانی هستش که جزء هیئت دولت نیست، ایشون دبیر امنیت ملی و از این حرفا شده، یه چیزی توی اون شورای امنیت ملی داره و نماینده رهبری بوده، توی نماینده همین رهبر فرسودگان بوده توی مجمع تشخیص و از این شغلا داشته، یعنی میخوام بگم توی دولت شغلی نداره ایشون. به هر حال اینم جالب بود، یعنی فهم خواستم بگم که این فقط اعضای به صلاح هیئت دولت نبودن. یکی دیگه از عکس ها اینه که نمیدونم حالا به چه مناسبتی عکس سه تا از رئیس، دو تا رئیس جمهور و یه دونه نخست وزیر با هنر، رجایی و رئیسی، که هر سه به اون دنیا فرستاده شدن، که میشه گفتش که مثلا رجایی رو ظاهرا ترور کردن، ولی خب عملا خود این سیستم هستش که هم رجایی هم با هنر فکر کنم تو یه روز حذف شدن، رئیسی هم که هلیکوپترش رو داستانش رو چندین برنامه رجب ساختیم که هیچوقت مشخص نشد بالاخره چی شد، این هلیکوپتر اسرائیلیه زدن، نقص فنی داشت، چجوری سویچ معلوم نشد. برای این عکس کنار رهبر فرسودگان من مناسبتش متوجه نشدم که چرا مثلا بعد این عکس رو میذاشتن اونجا، نه سالگردشون بود نه نمیدونم واقعا چرا. اینم از روبرو باز همون عکس و عرضم با خدمتون که اگه تصویر بعدی همون که بهتون گفتم که اینجوری چیدمان صندلی ها رو با فاصله، مثل زمان کرونا هم این کار رو میکردن، همین مثلا مسئولین رو میابردن آخراش با ماسک، البته اونجا نشسته بود رهبر فرسودگان، همه هم یکی ماسک داشتن، ولی همینجوری صندلی ها رو با فاصله میچیدن، یعنی که سیای لشکر دیگه نیابردن، دیگه اون لوله کشی ها و اینا هم نیست، چون قبلا دیدار با مسئولین یه عالم سیاه لشکر هم توش بود که اون موقع بعد محافظا رو بیشتر میکردن و خلاص اون تو اون لوله ها بعد میشستن، این دفعه نیست. حالا به نظر من یعنی نکته قابل اعتنایی بود. و بعد عکس بعدی باز همون از سمت دیگه همون چیدمانو میخواستم بهتون نشون بدم که چجوری صندلی ها رو چیدن. و تصویر بعدی این تصویر علی اکبر ولایتی مثل جوجه نشسته اونجا، اونم بقیش میخواستم ببینید صورتشون چقدر شکسته و پیر شده، اینا واقعا فرسودن، یعنی رهبر فرسودگان که من میگم بی خودی نمیگم، همشون یه مش فرسودن، رهبرشون هم که از همشون فرسوده تره، فرسودگی دیگه در صورت این صورت و قامت این به اصطلاح اعضای دور رهبری، اعضای دوگانه دور رهبری میبینین دیگه. و بعد این باز مرتبه تصویر دیگه ای از همون اعضای دوگانه، یکیشون نماینده مثلا هر وقت که خود خامنه ای جایی نمیخواد بده اون یکی رو میفرسته، گلپایگانی میفرسته، ولایتی هم که مثلا یه جور وزیر خارجه رهبریه، نماینده مشاور رهبری در امور در مثلا سیاست خارجه و این چیز هست، هر از گاهی هم یه صحبت هایی میکنه. یه تصویر دیگه این آقا رو میبینین داره دست میده به اونی که اونی که میدونم یکی از اصلاح طلباست، ولی این آقای معلوم نیست که کیه، من نشناختمش راست شو بخواهی، نمیدونم که این کی هست واقعا. این که میگم که یه آدمایی بودن توی این جمع که شناخته شده، لاغر برای من شناخته شده نبودن، حالا اگه دوستان میشناسن ایشون رو تو کامنت ها بنویسن که ما ببینیم ایشون کیه، چی کار هست اصلا. باز دو مرتبه تصویر دیگه از همین شخص که پشت مخبر نشسته، مخبرم الان تو این دولتش شغلی نداره، حالا چرا باید تو این جمع باشه؟ پس یعنی میخوام بگم که این اعضای هیئت دولت نبودن، یه سری آدم بودن که حالا شاید آدم های مهم جمهوری اسلامی بودن که رهبرشون صحبت میکرد. یه تصویر دیگه که خیلی جلب توجه کرد این تصویر بود که رهبر فرستادگان بشکم میزنه برای پزشکیان، برای رئیس جمهوره که پاشو بیا. من فکر کنم دلیل این که اون ستا عکس رو اون بغل گذاشتن اینه که قرار پزشکیان هم به این تصاویر بپیونده، قراره چون دو تاشون رئیس جمهورن، یکیشون که اصلا رئیس جمهور نبود، این تاسه نشن بازی نمیشه دیگه، احتمالاً به جای باهنر تصویر پزشکیانی به ترتیب میشن، رجایی، رئیسی و پزشکیان. هیچ بعید نیستش که پزشکیان هم سرش زیر آب بکنن و به هر حال یه جور بهره‌برداری خواهد شد از مرگ پزشکیان، و پزشکیان هم عملاً یه جور کاریکاتور هست، پیش کسی جا تحویلش نمیگیرن و یزرم اومد افشاگری یه چیزایی گفت زده تو این تریبون ها بر علیه جمهوری، بر علیه که نمیتونم بگم، یه جورایی گفتش که آقا ما اومدن زدن تاسیساتمون، ما هیچ کاری نتونستیم بکنیم، بعد حل کنیم مشکل داریم. گذاشتم یه برنامه‌ای که از همین گزارش‌ها پوزیتیا راجع به همین هست. و حالا میریم سراغ صحبت‌های رهبر فرسودگان و از اولین صحبتش شروع می‌کنیم که خیلی جالبه. اول سخنانشو با گفتش که من چیزی آخر این نوشتام گذاشته بودم که آخرش بگم ولی اولش میگم، و اتفاقا اول و آخر صحبتش هم همینه. با هم ببینیم اینا، ببینیم بشنویم.
قبل از اینکه وارد صحبت بشم یک مطلبی رو آخر یادداشتام یادداشت کردم و مناسب میبینم همین اول اون مطلب رو بگم، و اون اینه که دوستانی که از مسئولان کشور با مردم حرف میزنن راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشن.
کدوم قوت و قدرت امکانات کشور؟ خب یعنی مسئله اینه که ضعف ها رو نگین،
راوی ضعف ها نباشن. بله ما ضعف داریم، نقص داریم، کمبود داریم، کدوم کشور نداره، لکن قوت هایی داریم، توانایی هایی داریم، کارهایی شده، تلاش هایی شده، اینا رو روایت کنیم به مردم بگیم.
بله کارهایی شده، دریچه ارومیه خوش شده، زاینده رود خوش شده، دشت ها داره نشست میکنه، خیلی کارها شده در جمهوری اسلامی، اینا رو روایت میکنن اتفاقا. و وضع اقتصاد، دلار از 7 تومن رسیده به 100 هزار تومن، اصلا در مخ هیچ کس نمیرفت که مثلا شما میگفتی هم موقع، حتی اگه 10 سال پیش من به مردم میگفتی که این دلار 3 هزار تومن قرار بشه 100 هزار تومن، کسی باورش نمیشد، ولی خب شد. این کارهایی که شده. و در راجع به ضعف هم این ضعف ها رو هیچ جا نداره، این ضعف هایی که جمهوری اسلامی داره نداره، کشور دولت هایی این ضعف‌ها رو دارن که در شرف سقوط هستن. و مسئله آخرم اینه که هیچ دولتی در دنیا دولت اسلامی نیست، یعنی هیچ دولتی مدعی نیستش که رهبرش نماینده ولی فقیه، نماینده امام زمانه و نماینده مستقیم خود خداست و اصول قرآن و خدا و اینا رو داره، رابطه داره با آسمان ها، داره اصول قرآن رو، اصول خدا رو مثلا داره اجرا میکنه.
هم مطبوعات در این زمینه مسئولن، هم صدا و سیما مسئوله، و بیش از همه خود مسئولان دولتی مسئولن که وقتی جلو مردم پشت اون بلنگو قرار میگیرن، راوی ضعف و ناتوانی و ناامیدی و اینا نباشن.
احتمالاً اشاره داشت به صحبت خود پزشکیان بود دو سه هفته پیش که اومد گفتش که
آب نداریم، زیر پامون هم آب نداریم، پشت سدم آب نداریم. خب شما بگید ما چیکار کنیم؟ بگید چیکار کنیم؟ یکی بیاد به من بگه چیکار باید بکنم. و در بحران جدی و غیر قابل تصوری هستیم. حالا میخوایم چشامونو ببندیم نبینیم، اشکال نداره نبینید. همه این آدمایی که حرف میزنن مدیر بودن و ما رو به اینجا رسوندن. آب و مشکل داریم، برق و مشکل داریم، گاز و مشکل داریم، پول و مشکل داریم، تورم و مشکل داریم، کجا رو مشکل نداریم؟
من چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ حالا خودش هم تو همین سخنرانی ضعف ها رو روایت میکنه.
بنده البته آشنایی با مسائل اجرایی دارم، بودم تو اجرا، بودم سالها، میدونم که فاصله بین خواستن و تصمیم گیری کردن با شدن فاصله کمی نیست، این رو همه میدونیم. اما اینی که انسان بخواد، اینی که انگیزه داشته باشه، اینی که همت داشته باشه، اینی که امیدوار باشه که خواهد توانست، این بخش مهمی از عامل تحقق خواسته.
این که ایشون میگه من در کار اجرایی بودم، رهبر پرستوگان هیچ وقت در کار اجرایی نبوده، هیچ کاری رو هم اجرا نکرده، به سرانجام نرسونده هیچ وقت، و الان هم از وقتی هم که رهبر شده فقط نشسته سری توصیه میده و چوب لای چرخ بقیه میکنه که اون کسایی که میخوان کار انجام بدن یه جورایی یه نماینده یه چیزی میفرسته اونجا که هم از کارشون سر در بیاره، هم سهم معنویات بگیره. شما ببینید دفتر رهبری از همه جا سهم داره.
به دوستان عزیزمون عرض میکنم از فرصت خدمت به مردم قدردانی کنید. این فرصت اولا به همه داده نمیشه، ثانیاً همیشه داده نمیشه.
منظورش فرصت چپاول مردمه که به هر کسی داده نمیشه، همیشه هم نیست. شما در یه زمانی هستش که در این پست قرار داری و میتونی بخور بخور تا انجام بدی، بارتو ببندی به قول معروف.
اگر این توصیه رو عمل کنیم و تحقق پیدا کنه و به موازی کاری و بیکاری و کمکاری و سرگرم شدن مسائل دیگه نپردازیم، به نظر من مشکلات هم دور که گفتن حل خواهد شد.
یعنی الانی که مشکلات حل نشده و مشکلاتی داره بیشتر میشه، برای اینی که بیکاری میکنن و سرهمبندی میکنن و کارشون درست انجام، کارهای دیگه انجام میدن، این خودش یه جور راوی ضعف بود. همین الان تناقض داشت به حرفای چند دقیقه پیش خودش.
مشکلات هم دور که گفتن حل خواهد شد و در کوتاه مدت یا میان مدت هم حل خواهد شد. اینجور نیست که حالا بگیم منتظر سالها خواهیم بود.
آره مشکلات حل خواهد شد، ولی زمان حل شدنش مشخص نیست. حتی مثلا نمیگن، میگه میان مدت، یعنی نمیگه مثلا یه سال دیگه، شش ماه دیگه، پنج سال دیگه، هیچ وقت نمیگن. همیشه هم این مشکلات بوده. برای همین حالا لازم دونستم که، یعنی میخوام بگم که این مشکلات حداقل 10 ساله که خود این رهبر پرستوگان دائما داره به این مشکلات اشاره میکنه که بله مشکلات هست، همه جای دنیا مشکل دارن، ما هم خوب مشکل داریم. دیگه نمیگه که حالا بابا جا ما حکومت مذهبی هستیم، ما حکومت اسلامی هستیم، فرمانهای خود الله رو داریم اجرا میکنیم، خب چرا باید انقدر مشکل داشته باشیم؟ خودش هم که مرد خدا و روحانی و نصف اعضای جمهوری اسلامی به اصطلاح کارگزاران هم همه بالاخره یا متدین هستن یا همه مسلمانان دبش هستن، از بین مسلمانان خیلی 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 مسلمان انتخاب شدن، جای مهر دارن همه رو پیشونیاشون، از با سجده میکنن، عبادت میکنن، یا اینکه اصلا عمامه به سر دارن، اصلا درس میدن اسلامو، ولی بازم وضع اینجوریه. چرا؟
سازش با آمریکا مشکلات کشور رو حل نمیکنه. البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره، این رو مردم عزیز ما هم میدانند و بدانند یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد.
من به طور قاطع عرض میکنم که اگر مدیریت در بخش‌های مختلف کشور متدین باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه مشکلات کشور حل خواهد شد.
7-8 سال پیش این حرف رو زده، یعنی حداقل در این 7-8 سال گذشته و البته قبلش متدین و کارآمد نبودن بر اساس همین صحبت ها، چون میگه اگر بودن مشکلات حل میشه، ولی خب نبودن که حل نشده، این مشکلات بیشتر شده. الان هم که سال 1404 هست مثلا، مشکلات هنوز داره راجع به مشکل، هنوز دارن راجع به مشکلات صحبت میکنن که بله مشکلات هست، از این مشکلات داره بیشتر هم میشه. این کارنامه جمهوری اسلامی،
منتظر تحولات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی حوادثی اتفاق میفته، منتظر اونا نمونیم، کار خودمون رو انجام بدیم. اون کسانی که وظیفه شون اون کار هست، اونا رو انجام میدن.
بله، این منتظر این که مثلا مذاکره‌ای بشه، مکانیسم معاش فعال بشه، نباشه نباشه کارتون انجام بدین.
روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نجنگ نسولی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه.
این دقیقا فضایی که خود رهبر فرسودگان به وجود آورده، خودش همش این داستان نجنگ نسول رو علم کرده، ولی خب الان میگه نه اینا خوب نیست. باش،
در کارها باید به اولویت ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتا کمتر از نیاز به کاریست که باید انجام بگیره. باید اولویت ها رو پیدا کرد.
این یعنی روایت از جمهوری اسلامی، کار زیاده ولی توان نیست. روش نمیشه بگه توان کمه، میگه قاعدتا باید کمتر باشه. این کمه دیگه، داریم میبینیم کمه. کار زیاده، توان کمه. توان کی کمه؟ توان جمهوری اسلامی کمه برای انجام این کارها، چون اصلا قرار نبوده جمهوری اسلامی کاری بکنه که ایران پیشرفت بکنه یا ایران بهتر بشه. برای همین هم شما نگاه بکنید در 47 سال گذشته دائما همه چی بدتر و بدتر و بدتر شده. یعنی من نمیدونم دیگه جمهوری اسلامی بعد به چه زبونی بگه که ما یک حکومت اشغالگریم و قراره کشور شما رو نابود کنیم، تا مردم اینو باور، انگار بعد بیان دقیقاً این عبارات رو اینجوری بگن. و یعنی به زبان‌های مختلف دارن اینو به مردم میرسونن که ما نمیتونیم کشورتون اداره بکنیم. نیروهای نظامی که هنوز کنار این جمهوری اسلامی وایسادن، با بدترین شرایط دارن از این نظام دفاع میکنن، واقعا بعد از خودشون خجالت بکشن.
در نظام اسلامی که خب میدونید نظام اسلامی اساسا برای تحقق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد، هر کس حرف دیگری بزنه خلاف واقع گفت.
توجه کردی؟ برای پیشرفت ایران تشکیل نشد نظام اسلامی، برای اسلام، برای پیشبرد اسلام به وجود اومده. و میبینین دیگه، برای همین بلایی که الان سر ایران آورده به وجود اومده، برای اینکه پولها و ثروتها ایران رو بردارن ببرن تو لبنان، بردارن ببرن تو یمن، بردارن ببرن آتش پراکنی بکنن. حالا اگه کاش میبردن تو لبنان و یمن و چم نمتون غزه، یه نفعی به مردم اونجا میرسوندن، نه میرن تروریست پروری میکنن، میرن مغز اون بچه ها رو هم شستشو میدن که برن حمله انتحاری بکنن، خودشون رو از بین ببرن. و بعدم بریم ببینید رد پای جمهوری اسلامی رو ببینید، هر جا پاشو گذاشته، اون سوریه است، این عراق، اون لبنان، اون یمن، ببینید چقدر ویرانی با خودش برده. این هم کاریه که با این اسلام جمهوری اسلامی هستش که این طرف اون طرف برده، این بلا رو به سر تمام ممالک اسلامی آورده. امیدوارم حداقل اون کشورها مردمشون متوجه شده باشن که از کجا دارن میخورن، از چی دارن میخورن. در خصوص دستاوردهای جمهوری اسلامی بد نیستش که یک نگاهی بندازیم به گزارش خود رهبر فرسودگان از دستاوردهای جمهوری اسلامی.
در مورد عدالت ما عقب مونده است. ما از لحاظ تولید عقبیم. تو آموزش پرورش عقبه.
ما در زمینه صنعت نفت دچار عقب موندگی فناوری هستیم.
ما در بخش معدن خیلی عقبیم.
در زمینه علوم انسانی عقبیم. از خط مقدم علم عقبیم.
در تحقق بعضی از این شعارها انصافا عقبیم.
خب البته خیلی عقبیم.
عقب افتادگی ها زیاده.
ما هنوز عقبیم. بنده بارها اینو گفتم.
عقب موندگی داریم، این رو انکار نمی کنیم.
در مورد عدالت ما عقب مونده.
خب اینم یه بخشایی بود از صحبت‌های خود رهبر پرستودگان برای اینکه جای شک و شبهه‌ای باقی نمونه، مخصوصا برای آیندگان ببینن که این بود جمهوری اسلامی به اینجا رسوند ایران رو. اما روایت‌های رهبر پرستودگان از ناکارآمدی جمهوری اسلامی به همینجا ختم نمیشه.
پیگیری باید در بدنه به وجود بیاد. باید در مدیران میانی به وجود بیاد. گاهی اوقات شما که وزیر هستید تصمیم میگیرید، قبولم دارید، میلم دارید که این کار انجام بگیره، دستورم میدید، معاون شما هم اون رو دستور به مدیر میده، با گذشتن دو سه واسطه قضیه هی به ترتیب ضعیف میشه تا به کلی از بین میره. وقتی به سرانگشت ها رسید چیزی وجود نداره، در حالی که کار رو سرانگشت ها باید انجام بدن، کار رو دست ها باید انجام بدن، مغز ها فرمان میدن. فقط
مغز های جمهوری اسلامی مثلا معیوبه کلن. حالا اینکه خودم مغز معیوبه، ولی مثلا اینکه این سیستم یه نقصی داره که حتی از اون مغز معیوب هم اگه فرمانی میاد بازم به سرانگشت ها نمیرسه، طبق اعتراف خود رهبر پرستودگان.
کارها هم واقعا کارهای مهمیست. همین چند نکته‌ای که ایشون گفتن، یکی مسئله سبک کردن بدنه دولت، یعنی کاستن از برخی از دستگاه‌هایی که وجود و عدمشون یکسانه یا شبیه یکسانه، یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخونه، یک مؤسسه.
پس بعضی از دستگاه ها بودن نبودنشون فرقی نمی کنه، یکسانه. حالا بقول این عدم یا وجودشون یکسانه. اون کسانی که عدم و وجودشون یکسانه از نظر کارآمدی خود رهبران جمهوری اسلامی هستن، خود اون مسئولان و مدیران هستن که اتفاقا نبودنشون نه تنها یکسان نیست با بودنشون، بلکه بهتره، باعث میشه که اون مدیرای میانی و پایینی بهتر راحتر بتونن کارشون انجام بدن. اون کسانی که واقعا شایستگیشو دارن، توان علمیشو دارن، تجربهشو دارن، بتونن کارشون درست انجام بدن. اون مدیر بالایی چون میخواد دزدی بکنه نمیذاره اونا کارشون درست انجام بدن، بنابراین کسایی که زیادن اونان. ولی این صحبت رهبر پرستودگان یک جور اخطاریه به کارمندان دولت که قراره حسابی ریزه، یعنی از تعداد کارمندان دولت کم بشه، برای اینکه پول کم بردن از شکم کارمندان دولت بعد بزنن. یعنی رسیده الان با اونجا همین کارمندان دولتی که بالاخره یه جوری با این بخور و نمیری خودشونو راضی نگه داشتن و کنار این حکومت موندن، الان نوبت اونا رسیده. یعنی کفگیر جمهوری اسلامی تهدید خورده و الان قراره که کارمندان دولت رو بریزن بیرون از دولت یه سریاشونو و در حقیقت حقوقاشون رو قطع بکنن، چون کار که قرار نیست انجام بشه. هی ساعت کار رو هم کم میکنن و میگن که آقا بودن نبودن اینا فرقی نمیکنه و پس بنابراین حقوقا باید قطع بشه. یعنی اینی که هر چقدر دیرتر این خیزش خیابانی اتفاق بیفته، آدمای بیشتری ضرر میکنن و ضرر مردم ایران بیشتر خواهد بود. کارمندان دولت کلاهشون رو بذارن بالاتر و آماده باشن برای اینکه از کارشون هم بیکار شن. و اما برسیم به مسئله اصلی و مهم جمهوری اسلامی.
من در مورد اقتصاد، یک مسئله مهم کشور، چند تا توصیه دارم که عرض میکنم. البته حرف زیاده برای گفتن، هم تو که اشاره کردم حرف برای گفتن و مطالب خیلی هست، منتها به حد اقل باید اکتفا کرد.
بله حرف زیاده، یعنی حرف هم دیگه گوش مردم پر هست و این رهبر پرستودگان هم بالا نشسته فقط توصیه میکنه، یعنی مسئولیت هیچ کاری رو که قبول نمیکنه، هیچ حتی یه راهکار درست هم نمیده. میگه من توصیه میکنم که این کار رو بکنی. ولی خودش هیچ برنامه‌ای نداره. این دفتر رهبری عریض و طویل از این ور تا اون ور، یه عالمه آدم دارن توش کار میکنن، معلوم نیست دارن چی کار میکنن، فقط دنبال حسابرسی از نهادهای مختلف حکومتی هستن برای اینکه حق و حساب رهبر پرستودگان بگیرن و مواظب باشن که وقت پاشونو کج نذارن، از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشن.
یه مسئله اول احیای واحدهای تولیدی است.
بازم از همین حرفای تکراری، احیای واحدهای تولیدی، حالا همه جوره تمام کارهای جمهوری اسلامی در خصوص نابود کردن تولید بوده. از اول که بعدن کارآفرینان رو براشون اعدام کردن، بعدم با این واردات بی‌رویه‌ای که داشتن و بعدم ورود این برادران قاچاقچی که همین جوری تمام جنس‌های بنجل چینی رو از این ورانور براشون آوردن، چینی و هندی رو براشون وارد کشور کردن، تمام تولید کشور رو از بین بردن، صنایع مختلف کشور رو به نوعی ویران کردن، صنایع اصلی و مادرم با مدیریتشون نابود کردن. برمی‌دارن مثلا ماشین‌سازی تبریز رو می‌فروشن به چند دهم قیمت به یک کسی که اصلا این کاره نیست، بلد نیست، یعنی با نوع گذاشتن مدیران ناکارآمد و نالایق اون واحدهای تولیدی رو هم از بین بردن. آلومینیوم المهدی توی بندرعباس یه نمونه دیگه، تمام این صنایعی که در عراق یکی یکی تعطیل شده بسته شد، شرکت هپکو، کارگران هپکو بارها داستانه مختلفی اومدن گفتن که چجوری ناکارآمدی این شرکت‌ها رو از کار انداخته، کارمندان پتروشیمی ناراضی، هر جای شما میری در هر واحد تولیدی میری همه ناراضین از مدیریت، از نحوه اداره اون واحد تولیدی، و اینجوریه که جمهوری اسلامی عملاً کمر به نابودی تولید ایران بسته و همین چیزی هم که الان داره تولید میشه به همت یه سری مهندس و کارمندان نخبه این شرکت‌ها هستن که پای این شرکت‌ها وایسادن و این شرکت‌ها رو زنده نگه داشتن. اینم برای ثبت در تاریخ گفتم.
در مواردی اتفاق افتاده که مسئول مربوطه گزارش کرده به ما، حالا چرا به ما گزارش کرده من نمیدونم.
برای اینکه تو رهبر جمهوری سیستم هستی، رهبر این حکومت هستی، یعنی چی چرا به ما گزارش کرده؟
که مسئول مربوطه گزارش کرده به ما، حالا چرا به ما گزارش کرده من نمیدونم، که فلان جنسی که جزو کالاهای اساسی مهمه بایستی مثلا در به قدر این مدت باشه، به قدر ثلث این مدته.
همه کاره مملکت میگه نمیدونم چرا همچین گزارش اومده من داده. طرف اومده داره میگه آقا مثلا فلان کالای اساسی کشور، کالای اساسی هم که میدونی چه کالاییه دیگه، فلان کالای اساسی کشور مثلا به جای این که تا 9 ماه دیگه تموم بشه تا 3 ماه دیگه تموم میشه، گزارش به این مهمی رو آورده بهش داده، میگه نمیدونم چرا اومده به من داده. شما ببینین که این آدم کجا وایساده واقعا.
چند کالا رو، حالا اسم کالا برگ رو دوستان میارن، کسانی که اهل فنن، کسانی که واردن تأیید میکنن، بنده چون خودم ورودی ندارم تو این مسئله، به نظرم باید دنبال کرد این کار رو، و گفته میشه که زمینه به صلاح به کارگیری کالا برگ‌های الکترونیکی زمینش هم وجود داره، یعنی زیر ساختش الان موجوده و تبدیل از اون استفاده کرد که بتونن مثلا ترتیبی اتخاذ بشه که مردم بتونن نزدیک به 10 قلم کالا رو بدون دغدغه با قیمت ثابت تهیه کنن.
یعنی اینم یک اخطار دیگه به مردم ایران، همون زمستان سختی که میگیم در راهه، که قراره کوپن هم برگرده و ورود کوپن یعنی که این داستان دو نرخی که وجود داره، دو مرتبه بازارسیا درست میشه، دو مرتبه شما مثلا میگن که قیمت تخم مرغ 10 تومان چون هر چقدر که هست این قیمت با کوپنه، ولی اگه بخوای آزاد بخری 5 برابر قیمته، و این یعنی که رانت‌خواری بیشتر میشه، فساد با این سیستم فاسدی که وجود داره، اون کسانی که هزینه اصلی رو میده همون کسانی هستند که دستشون به جای بند نیست، همون کارمندان هستند، همون کارمندان بیکار شده دولت هستند که قراره بیکار بشن به زودی، و اونها هستند که بیشترین ضرر رو متحمل میشن. چجوری میتونن جلوی ضرر رو بگیرن؟ با اعتماد کردن به خودشون و اومدن به خیابون. کف خیابون همه جواب همه مشکلات کف خیابون هست و الان این جمهوری اسلامی تضعیف شده فقط با یه ضربه کف خیابونی از کار میفته و شرش کم میشه از سر مردم ایران.
در مورد ذخیره کالا که عرض کردیم، بی مناسبت نیست این رو هم بگیم که ذخیره گاز از حالا برای زمستان جزء مسائل مهمه که از حالا با واردات گاز و اینها جوری عمل بشه که در زمستان مشکل گاز در کشور وجود نداشته باشه. حالا هم ترکمنستان هست هم جاهای دیگه هستن میتوان این کارها رو کرد.
کشوری که صاحب یکی از بزرگترین دارندگان گاز جهان هست تو فکر واردات گاز هست. چرا؟ چون توسط جمهوری اسلامی، توسط ولایت فقیه داره اداره میشه. دو روز دیگه میان میگن نتونستیم از فلانجا گاز وارد کنیم، حالا بس گاز فلان شهر و بهمان شهر قطعه. یعنی چی؟ یعنی همون زمستان سخت. کوپن هم که به بازار اومده، جنس هم که گرونتره، یعنی همین جوری داره بدتر و بدتر میشه. یعنی چیزی که این انقدر الان خرابه قراره 10 برابر از این بدتر بشه. حالا بازم بشین توی خونه، بازم بشین نگاه کنی، بازم نیروهای نظامی و انتظامی نظاره‌گر بشن، هیچ اتفاقی از خارج نمیفته، هیچ امام زمانی ظهور نمیکنه، شما باید حرکت کنید.
در باب صادرات نفت هم البته ما نیاز به تحرک بیشتری داریم، یعنی مسئله تعدد مشتری و تنوع مشتری در باب نفت مسئله مهمی است که بایستی انشالله دنبال بشه.
خب این همه آدمیه که دائما میگفتش که خام فروشی نباید بکنیم، خام فروشی خیلی بده. صادرات نفت یعنی چی؟ یعنی خام فروشی دیگه. پس این همه پالایشگاه فلان و پالایشگاه بهمان بساز، پتروشیمی این و اونو بساز، پس چی شد؟ چرا بازم بعد تو فکر افزایش صادرات نفت باشیم؟ حالا جالبی که خودش تو همین صحبتاش میگه که ما صادرات، یعنی بهره برداری از نفتمون هم کمه، ما تولید نفتمون پایینه، بعد بتونیم از روش‌های جدیدی استفاده کنیم که تولید نفتمون ببریم بالاتر. خوب تولید نفت رو ببریم بالاتر، ولی چرا الان به این فکر افتادیم و بعدم چرا حتما باید صادر کنیم؟ چرا خودمون نمیتونیم فرآورده تولید بکنیم؟ ولی برای اینکه نرسیدیم، برای اینکه همین مقصار رو فراری دادیم. جوانهایی که میتونستن، نخبگانی که میتونستن کارآمد بشن، کارآ بشن، همشون الان توی تگزاس این ورانور دارن تو کمپانیای نفتی خارجی دارن کار میکنن و ازشون هیچ استفاده این نشده. این کاری که مأموریتی که جمهوری اسلامی داشته برای اینکه کشور رو خالی از نخبگانی که میتونن کارایی داشته باشن داخل اون کشور و میتونن باعث پیشرفت اون کشور بشن بکنه و منابعش هم اینجوری تاراج بکنه. این یه جور تاراج منابع دیگه به نوعی.
ما اسراف میکنیم، واقعا اسراف به مردم. بنده چند سال قبل از این شعار سال رو به مضمون اسراف نکردن، الان حالا این اون شعار یادم نیست،
عرض نکردم، خودشم یادش نیست شعارش چیه. خب یه شعاری به مضمون اسراف نکردن داده، ببینید چه جوابی گرفته.
آمدن به ما گفتن که اونی که بیشتر از همه اسراف میکنه خود شما هستید، دولت اسراف میکنه.
بله، دولت و حکومت، خود بیت رهبری از همه بیشتر. خودش جالبه که خودش مثال اسراف ها رو میزد. این همون کسی که میگه راویان ضعف های جمهوری اسلامی نباشید.
دیدیم راست میگن، هم در زمینه برق، هم در زمینه گاز، هم در زمینه آب، هم در زمینه ساختمان و بنا و غیره اسراف انجام، هم در زمینه سفر اسراف انجام میگه.
بله، حتی در زمینه سفر هم اسراف انجام میگه. یه هواپیما رو پر آدم میکنن، خودشو میبرن، نه اینکه آدمای کارآمد و کاردان، نه، همه زن بچه‌هاشون هم با خودشون برمی‌دارن می‌برن، انگار میرن مسافرت تفریحی به نیویورک، به کشورهای مختلف.
بالاخره وقتی دخل کمه خرج هم بایستی کم بشه.
توجه کردی؟ دخل کمه، درآمد جمهوری اسلامی کمه، برای همین نمیخواد کارمندان دولت هم بیرون کنه، کوپن بدن به مردم، گاز وارد کنم، پس دخل کمه، گازم نمیتونم پولشو بدم، میگم پول نداریم. پس اینجوری میشه که شما بی گاز میشی. و اما کلید حل همه این مشکلات رو خود رهبر فرسودگان در سخنرانی گذشتش داده.
مشکلات هست، اما همه این مشکلات کشور قابل حل است. کلیدش هم دست خود ملت ایران و مسئولین کشور است.
انقلاب راه علاج منحصر این کشور.
انقلاب، یک انقلاب واقعی، نه انقلاب دستاز CIA، نه، یکی انقلاب واقعی میتونه مشکلات این کشور رو حل کنه، میتونه شر جمهوری اسلامی رو کم بکنه و کشور رو آزاد بکنه، انرژی که در این کشور نهفته شده در بین همین نخبگان ایرانی آزاد بشه. شرایط هم مهیاست در دنیا، به نظر من شرایط مهیاست. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهومتو. اگر این برنامه رو مفید یافتید در حمایت از این برنامه و از این کانال یوتیوبی، لینک پیپل و گوفانمی این پایین هست. دوستانی که در ایران هستن برای من پیام دادن، هم خصوصی هم میبینم تو کامنت ها مینویسن که ما میخوایم از ایران کمک کنیم، هم کیف بیتکوین درست کنه از این چیزا. ببینید دوستانی که در ایران هستن و توان مالی دارن میخوان کمک بکنن، به نیت اپوزیت به یه هموطن دیگه کمک کنید. همون مبلغی که کنار گذاشتیم که به اپوزیت کمک کنید، به یه هموطن دیگه دور براتون هست، تو فامیل، تو دوست آشنا هستن، کسانی که نیازمندن و احتیاج دارن به کمکشون، بهشون کمک کنید. ما باید دست همدیگه رو بگیریم، ما باید دست همدیگه رو بگیریم و با هم این حکومت رو بگیریم پایین و کشورمون رو آزاد بکنیم، کابوس رو به پایان برسونیم و ما هم مثل یک ملت آزاد بتونیم برای آیندهمون رویا داشته باشیم، بتونیم یک زندگی عادی داشته باشیم، بتونیم لذت ببریم از زندگیمون. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. با امید آزادی در همین نزدیکی، بدرود.